در خدمت استاد هادی خانیکی هستیم. جلسه اول 30 اردیبهشت 1402. استاد لطف کنین که در مورد دوران کودکیتون برامون بگید. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا آمدین؟ پیشینه فرهنگی اقتصادیتون چی بوده؟ محیط فرهنگیتون چی بوده و
قدیمی‌ترین
خاطره‌ای که یادتون میاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون در مجموعه آرته، که خب به هر حال بخشی از گفتنی‌ها و ناگفتنی‌های فرهنگ و ادبیات و هنر رو و حوزه‌های مرتبط با اونها که عملاً به سیاست و اجتماع برمیگرده به زبان تصویر و صدا در میارید. من هادی خانیکی به روایت نوشته پدرم در کنار قرآن که مرسوم اون زمان هم بود ثبت تولد در 8 آبان ماه 1329 متولد شدم. البته ثبت رسمی تولد من 28 تیر ماه 1330، یعنی چند ماه بعد هست، که به دلیل ملاحظات دوراندیشانه‌ای که پدرم داشت برای رفتن به سربازی این فاصله در ثبت تولد من هست. در روستای خانیک شهرستان گناباد به دنیا اومدم، در جنوب خراسان. در تقسیم بندی های جدید گناباد جنوبی ترین شهرستان خراسان رضوی است. خانیک روستایی است دارای پیشینه تاریخی و حتی تمدنی قابل توجه. از اونجا که بعضی بستگان من مثل آقای رجب علی لباف خانیکی خود ایشون و فرزندانش باستانشناس هستند و فرهنگشناس، بر اساس مطالعاتی که اونا انجام داده بودند سنگ نوشته ها و نقاشی های روی سنگ متعلق به دوران پیش از تاریخ در این روستا کشف کرده بودند و همینطور آثار تمدنی سفالی از دوران اشکانی. لحاظ فرهنگی و زبانی هم این روستا در خور اعتناست، به این معنا که از نظر اقلیمی و جغرافیایی منطقه است ییلاقی در جنوب، در یک منطقه کویری پر آب و حداقل در گذشته پر آب، و خانیک هم به همین معناست، یعنی من انتساب پیدا میکنه به خان، یعنی چشمه، و به معنای چشمه سار هست. منطقه پر از چشمه های آب و قنات بوده و واژگان اونم بنابرای واژگان مرسوم در زبان حتی امروز مردم خانیک، بنابرای تحقیق زبانشناسان بزرگی مثل آقای دکتر محمد دبیر مقدم، بسیار دست نخورده باقی مونده از در فارسی میانه به فارسی امروز. از این خصوصیات اقلیمی و تاریخی که بگذریم که حالت خاصی به خانیک یعنی منطقه‌ای که من درش به دنیا اومدم و زندگی دوران کودکیم رو داشتم، میشه به خصوصیات عام خراسان هم در اون منطقه رجوع کرد. با فرهنگ بودن، صبور بودن و برخورداری از خصوصیات ساده روستایی در کنار نوعی فهم شاعرانه و مذهبی از جهان در مردمی که من هم منتسب به اونها بودم و با اونها زندگی کردم، در وجود اونها کاملا منعکس بود و دیده می شد. پدرم مرحوم اسماعیل خانیکی که از تأثیرات کلاسیک برخوردار نبود، ولی به خاندان با فرهنگ و دارای اعتبار و سرمایه اجتماعی تعلق داشت. پدر او و پدر بزرگ او بزرگان همین روستا بودند که در مناطق دیگر گناباد هم از اعتبار برخوردار بودند و پدرم در چنین خاندانی به صورت خودانگیخته و خودساخته به ادبیات و فرهنگ خراسانی و ایرانی تعلق خاطر داشت و سعی کرده بود که فهمی عمیق‌تر و مستندتر از تاریخ ایران و اسلام داشته باشه. به همین دلیل سخت اهل مطالعه بود و خودش یا دوستان همشهریانی که برای کار به خصوص به تهران می رفتند، چون اولین مهاجرت ها از روستای ما به تهران بیشتر بود برای کار، به اونها می سپرد که کتاب های که مطلع می شد یا از کسی شنیده بود اثر بخشی و اعتبار اون کتاب ها رو براش تهیه بکنن. کما این که در خانه ما قدیمی ترین خاطراتی هم که به ذهن من سپرده شده همون مطالعه های دیرهنگام پدرم بود که در یک خونه روستایی مصفا و نسبتاً بزرگی که با سلیقه خودش و بهره‌مندی از معماری‌های اصیل یزدی و خراسانی اونجا رو ساخته بود و خاطرات خوش اون ایام هم هنوز در ذهن من هست که صبح‌ها با صدای پرندگان و یا قرآن خواندن پدرم بیدار می شدیم، اما تا دیر وقت هم او این کتاب ها رو می خوند. مادرم از نظر طبقاتی، البته به نسبت روستا، به خانواده پایین تر از پدر تعلق داشت، ولی مشهور بودن خانواده او به نیکنامی، به تدین و به زندگی بر اساس دسترنج و نان حلال. این دلیل اگر خواسته باشم با دو واژه ترسیم بکنم پدرم و مادرم که عناصر اولیه تأثیر بر روی من یا فرزندان را تشکیل میدن، پدرم با سواد بود به مفهوم قدرت استفاده از فرهنگ و آثار فرهنگی و ادبی. دیوان حافظ رو مدام در کنار دستش داشت و میخوند، صدای خوشی هم داشت، گاهی غزلها رو با آواز میخوند. مثنوی رو خودش براش کشف الابیاتی درست کرده بود و بیشتر ابیات مثنوی رو میخوند و حکایتهاش رو برای ما توصیف میکرد. شاهنامه رو که باز به خاطر دارم، شاهنامه‌ای بود به که در دهه 20 منتشر شده بود و قصه های شاهنامه رو هم میخوند. این مشخص های پدر بود و مشخص های مادرم که دینداری و صداقت و قرآنی که همیشه اون رو پای کرسی میخوند. اولین اثرهایی که من از این، من فرزند دوم خانواده بودم، یک خواهر بزرگتر از من بود و یک خواهر و برادرم بعدها که کوچکتر از من بودن، که برادر چهارم من گرفتار بیماری معلولیت ذهنی بود از ابتدا به صورت مادرزادی. خانواده خیلی خانواده فرودستی نبودند، ولی رفاهشون هم در حد یک رفاه روستایی بود. پدر سعی میکرد که ما رو محروم از چیزی نکنه، ولی در عین حال هم به دلیل اون نوع علایق و انگیزه‌ای که داشت، خیلی به فکر اندوختن مال و منال نبود و پیشرفت فرزندانش براش اولویتی داشت. قبل از مدرسه که طبیعتاً در 6 سالگی یا 7 سالگی شروع می‌شد، همون مدرسه روستایی، خودش به من خیلی چیزها رو، البته با علاقمندی و نه با زور، یاد میداد. از جمله این که گلستان سعدی رو، قصه های شاهنامه رو و رباعیات خیام رو، اینهایی که ساده تر بود، من قبل از مدرسه رفتن هم خوندنش رو یاد گرفته بودم و هم نوشتنش رو. در همون ده مدرسه رو شروع کردم و مدرسه روستایی بود که در یک کلاس درس در یک اتاق با یک معلم 4 کلاس آموزش ابتدایی تدریس می شد. یعنی من و خواهرم در یک کلاس با هم کلاس بودیم و کلاس 4 بود و من کلاس اول. مدارسی که در اون زمان مختلط هم بودن، چون تعدادشون هم کم بود و معلم هم هر 4 کلاس رو در 1 ساعت درس میداد. خب خاطرات خوشی از مدرسه دارم و معلم کلاس، یکی از معلمان کلاس اولم که خوشبختانه هنوز هم در قید حیات هست، آقای احمدیان، که خیلی با نزاکت و اقتدار کلاس رو اداره میکرد، از همون زمان تا امروز دوستش دارم و داشتم و هر وقت که دیدم ازش به اصطلاح با خوشی مواجه شدم، نه با ترس. یعنی معلمان ما در روستا اهل ترکه و تهدید و اینها نبودن. در کنارش اون چه که به من می افزود زندگی با در همین محیط بود، به خصوص آموزش های پدرم و این که پدر من رو در کنار خودش به هر جایی که می رفت می برد. اگر به کوه برای آوردن هیزم بود یا به روستاهای و کلاتهای اطراف بود برای سرکشی از باغ یا زمینی که داشت یا دیدن دوستانمون، یا حتی وقتی که مادرم به بیماری نوعی بیماری روماتیسم گرفتار شد و زمینگیر شد برای معالجش که به او رو به تهران آورد، من رو هم همراه خودش به تهران آورد و همراه خودش من به عملا به سمت آشنایی با بزرگان و استفاده از وجود اونها هم راهنمایی می شدم. یکی از بستگان پدرم مرحوم محسن گناوادی بود که مدتی در از رجال ملی بود که با کسانی مثل مرحوم پروین گناوادی و مرحوم حسن علی راشد دوستی داشت و من هم به خونه ایشون که میرفتم خب این چهره ها رو هم میدیدم، اگرچه که هنوز کودک بودم، کودک 7-8 ساله بودم، ولی تهران رو میدیدم. صحنه هایی که از تهران بود، مثل اولین فروشگاهی که آسانسور داشت، فروشگاه فردوسی، یا اولین آثار به اصطلاح تفریحی جدید مثل باغ سینماهایی که تأسیس شده بود و امثال اینها. به هر حال در و اون طرف دیگرش هم که مواجهه با طبیعت بود و طبیعت زیبای خانیک و صبح‌های زودی که با او می‌رفتیم برای به باغ و نظایر اینها. همینجور که گفتم اولین صحنه‌هایی که به ذهن من مونده یا اولین تصویرها همون تصویرهایی هست از فهم فرهنگی و شاعرانه ادبیات ایران، یعنی حافظ خونی های او، مثنوی خونی های او، سعدی خونی های او و شاهنامه خونی های او و شعرهایی که از برکردن اونها باعث تحسینش هم میشد و هنوز هم به خاطر من سپرده شده. اما در کنار این خب یک رنجی هم تو خونه ما بود که از همون زمان اون رنج هم در ذهن من شکل گرفته و ابتلای مادرم به این بیماری شد و تولد برادر کوچکم مهدی در همین وضعیت و این که مادر با صبوری تمام این کودک رو بزرگ میکرد بدون اینکه اخ به ابرو بیاره، ولی یکی از اون تصاویر رنج آور و در این حال درس آموزی که به خاطر من هست اینه که یک وقتی از مدرسه برگشته بودم، دیدم که برادرم که هنوز تازه به 4 دست و پا میتونست راه بره، از مادرم که روی ایوان نشسته بوده فاصله گرفته بود و او به دلیل زمینگیر بودنش نتونسته بود این رو بگیره. بچه دور شده بود از مادر و از کنار ایوان افتاده بود و او همونجور در روی زمین داشت گریه میکرد و مادرم هم در حالی که هیچ کاری نمیتونست بکنه چون کسی دیگه ای نبود تو خونه، اون هم گریه میکرد. منطقه به نظر من بخشی از تربیت یا شخصیت هر کس در محیط که در محیط خانه آموخته میشه از انتقال ناگفته ارزش‌های زندگی و ارزش‌های اخلاقی است. مادرم در این وضعیت که بود و گفتم تعلق به خانواده پایین‌تری هم داشت و پدرم که بزرگ ده بود همه بهش مراجعه می‌کردن، طبق معمول فرهنگ مردسالار جامعه اجتماعی توصیه میشد به این که خب یک زن دیگه بگیره بتونه کمک این خونه بکنه و حتی مادرم هم در متن این فرهنگ همین توصیه رو به پدرم میکرد. منتها حرف پدرم که خیلی حرف عاقلانه و در این حال اخلاقی بود این بود که مگه میشه من یک زن رو جوانیش رو ازش بگیرم و حالا که به میانسالی رسیده او رو رها بکنم؟ محاله. و این پدر نسبتاً فرادستر پدری بود که همون مادر رو به پشت میگرفت و حتی او رو به دستشوی دور از اتاق میبرد و میآورد و برد تهران تا اینکه معالجه کرد. و طبیعتاً من به اصطلاح اون هم زندگی اخلاقی و زندگی مبتنی بر عشق و عاطفه رو از این پدر مادر و این محیط آموختم. به هر حال مفصلش نکنم، من تا کلاس چهارم دبستان در یعنی سوم دبستان رو در ده خوندم، ولی دیگه یک سال مونده بود که دیگه بسیار نتونم در ده ادامه بدم چون مدرسه چهار کلاسه بود. پدرم به خاطر وضعیت تحصیلی ما یعنی فرزندانش از روستا به مشهد مهاجرت کرد و اومد و کارمند دادگستری شد. البته دادگستری نه به مفهوم قضاوتش در زمینه‌های قضایی و حقوقی، بلکه یه اداره وابسته به دادگستری بود، اداره و تصفیه امور ورشکسته. کسانی که ورشکست می‌شدند به نسبت اموالی که دارند اون رو به طلبکارانشون اختصاص می‌دادن با حکم حقوقی. پدرم کارشناس در اونجا بود. ما اومدیم به تهران، خب طبیعتاً به مشهد طبیعتاً اولین تغییر معنادار این بود که از روستا و رفاه روستایی که یک خانواده و یک خانه خیلی خوب و جذاب بود اومدیم به زندگی در پایین‌ترین سطوحش در مشهد. خونه‌ای داشتیم در بازارچه سراب مشهد، طبقه سوم یک خونه قدیمی و کهنه که هر یک از اتاقاش به یک کسی اجاره داده شد، یعنی خونه داده شده بود. یعنی خونه‌ای بود که در حقیقت از سطح متعارف اجاره نشینی هم پایین تر بود. و ما در یک خونه پشت بام رو داشتیم که جلوش هم باز بود، یعنی خطر سقوط از طبقه سوم به پایین هم بود برای ما، به خصوص با اون وضعیتی که برادر کوچکم داشت و حتی برای اومدن به سرویس باید پله‌های سه طبقه رو طی می‌کردیم در نصفه‌های شب. به هر حال زندگی سختی بود در سال‌های اول تحصیلی و من هم به مدرسه رفتم نزدیک خونمون، دبستان خیام، که از دبستان‌های خوب مشهد بود. وضع درسی من خب در روستا که خوب بود، ولی این خوبی و بدی هم خیلی قابل سنجش نبود، چون اصلا رقابتی وجود نداشت. این معنا که مثلا 3 نفر یا 4 نفر ما هم کلاس بیشتر نبودیم و خیلی مشخص نبود. منتها به دبستان خیام که اومدم، باز هم از دانش آموزان خوب بودم، اما اولین تبعیض رو در نظام آموزشی تجربه کردم در دبستان، در دبستان خیام. برخلاف اون چهره های مطلوب و محبوبی که از معلمان روستایی در ذهنم شکل گرفته و یکی از معلمان ما در روستا هم خوشبختانه اینقدر پیشرفت کرد که بعد به یکی از پزشکان از جراحان خوب مشهد تبدیل شد، از همون دبستان که معلم بود تلاش کرد و در کنکور پزشکی قبول شد و اومد، آقای دکتر محمد رحیمی که ایشون هم خوشبختانه در قید حیات هست. اینا همه معلمانی بودن که تصویر مثبت در ذهن من هست. اما در دبستان خیام بهترین تصویری که در ذهن من هست فراموش کردن نام بعضی از معلمانمه، ولی به خاطر سپردن معلم کلاس 4مونه که خانمی بود و این خانم سخت بر به اصطلاح تحقیر روستایی تکیه میکرد توی آموزشاش. مثلا از من مرتب میخواست که انشا بخونم، ولی خودش اولین کسی بود که وقت انشا خوندن من، چون لهجه روستایی داشتم، میخندید و کلاس رو هم در حقیقت ترغیب میکرد به خندیدن. و یادم هست که اولین نمره 20 که از ریاضی گرفتم در کلاس 4 مشخصا نمره 20 من رو خط زد و جلوش نوشت 18 و به خود منم نوشت که آدم از ده که میاد به شهر که اینقدر دیگه نباید از پر رو بشه توی یه چیز اینا. یعنی اینا رو همه پر روی میدونست و همسانی و مرتب من احساس تبعیض بین خودم و دانش آموزان شهری رو میدیدم. این در کلاس 4 بود. البته کلاس 5 و 6 چنین تبعیضی رو به خاطر ندارم، ولی این که تلاشی هم شده باشه برای این که استعدادهایی که دارم مثلا از اون استعدادها استفاده بشه، این هم نبود. طبیعتا مقداری این وضعیت من رو بیشتر به سمت خانواده، همشهریانی که در اونجا هستن و آرزو داشتن به این که بریم همون همشهریان رو ببینیم، یا این که کی زودتر تابستون بشه که برگردیم به ده بیشتر بود. آرزوم آرزوی بازگشت به روستا بود. تا اینکه به دبیرستان رسیدیم. دبیرستان یک مقطع خیلی مهم بود از در شکل دادن به استعدادهام یا توانایی هایی که داشتم یا آرزوهایی که به دنبالش بودم. من خب اون زمان دوران تحصیلی به دبستان و دبیرستان خلاصه می شدن، دوره راهنمایی وجود نداشت. البته دبیرستان مثل حالت فعلی 2 مقطع داشت، سیکل اول یا دوره اول و سیکل دوم. 3 سال اول می شد سیکل اول که بدون انتخاب رشته بود و 3 سال دوم میشد دوره تخصصی تر که یکی از رشته های ریاضی طبیعی، اون زمان تجربی طبیعی بود، ریاضی طبیعی و یا ادبی رو انتخاب میکردن. البته در دوره های فنی هم میرفتن به هنرستان. به دبیرستان شاهرضا رفتم. دبیرستان شاهرضا شاید مشهورترین و معتبرترین دبیرستان مشهد بود. امروز اسمش دبیرستان دکتر شریعتی هست. خیلی از بزرگان عالم فرهنگ و هنر و اندیشه یا در اون دبیرستان درس خوندن یا در اون دبیرستان درس دادن. تا جایی که به خاطر دارم مرحوم شجریان، مرحوم اخوان ثالث، مرحوم شاملو، اینا از کسانی بودن که سالهای پیش در اون دبیرستان درس خوندن، یا کسانی مثل مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی جزء معلمان همون دبیرستان بوده. و البته از قدیمی ترین یا اولین دبیرستان های مشهد هم بود که در دوران رضا شاه تأسیس شده بود و ساختمان قدیمی بود. این دبیرستان رئیسی داشت که به نظر من یک سرمشق بود برای معلمی و دلسوزی همراه با قدرت، مرحوم محمد زوار. سخت به دور از تبعیض به دانش آموزان نگاه میکرد، اصلا نگاه نمیکرد که این دانش آموز به چه خانواده‌ای و چه سطحی از درآمد تعلق داره. خودش خیلی دید دقیق و موشکافانه ای داشت در انتخاب دانش آموزان، دخالت میکرد و معمولا هم افراد مستعد رو انتخاب میکرد و به نسبت تناسبشون هم در شهریه که اون زمان میگرفتن که خاطرم هست 126 تومن بود شهریه، به نسبت اون هم شهریه رو تخفیف میداد. اون 6 تومنی که پول تمر و اینا بود رو از همه میگرفت. منتها من که رفتم به خاطرم هست که همون اول که با چند تا سوال جواب انتخاب کرد من، اون 120 تومن هم معاف کرد که برای ما خب خیلی برای خانواده ما چشمگیر بود. برها رفتم دبیرستان. این دبیرستان دبیرانی بسیار برجسته و دلسوز و سرآمد داشت. مثلا دبیر ادبیات ما مرحوم حسین امینی بود که از شاعران به نام خراسان بود و از کسانی بود که با مرحوم شهریار مراوده داشت و شهریار درباره اون شعر گفته بود. معلم ریاضی ما در دوره اول مرحوم صادقی بود که از دبیران برجسته ریاضی در مشهد بود، بسیار جدی، سختگیر و در عین حال عدالتگرا. و باز هم با همون قدرت تشخیصی که داشت افراد رو براشون فرصت های رشد به وجود می آورد. همین آقای صادقی در ریاضی که خب خود من هم بعدها فهمیدم که واقعا هم علاقه مندم به ریاضی و هم میتونم در ریاضی پیشرفتایی داشته باشم، اینقدر به من میدون داده بود که من جز عملا دستیارش در کلاس اول، دوم و سوم دبیرستان بودم. ورقه ها رو تصحیح میکردم در کنارش و او روی این ورقه های بسیار روی یه نگاهی میکرد و همون نمرات رو به عنوان نمرات درسی رد میکرد. یه خاطره خوش براتون بگم که در کلاس دوم دبیرستان این معلم کلاس اول، معلم ادبیاتمون عوض شد. معلم ادبیات سختگیری بود و از اون کسانی که اعتقاد داشت نمره 20 رو هیچ کس جز خداوند نمیتونه بگیره، در نتیجه نمرات رو بعد از 20 شروع میکرد، عمدتاً از 18. ایشون مکلف کرده بود دانش آموزان رو که برای هر آزمونی به نسبت، فکر میکنم برای ثلث اول 20 بیت، ثلث دوم 40 بیت و ثلث سوم 60 بیت رو از بر بکنن و این رو توی امتحان در کنار امتحان کتبی میپرسید. من تصمیم گرفتم که برای همون سورس اول همه شعرهای کتاب فارسیمون رو حفظ کنم که 500 خورده بیت بود. وقتی که از من خواست امتحان بگیره گفت که خب چه شعری از برداری؟ من گفتم همش رو. خب خیلی امتحان کرد و دید که خب همه رو به خوبی از حفظم. به این دلیل اولین 20 رو تونستم بگیرم. یعنی خودشم گفت این اولین 20ی تاریخه که من تدریس کردم. به هر حال دبیرستان رو من با شوق میرفتم و رابطه هم مدیر دبیرستان مرحوم زوار و هم معلمان با من خوب بود. یک خصوصیت دیگری که این رو ارجاع میدم به همون خصوصیت روستایی و به خصوص خصوصیت های مادرم این بود که خیلی به اصطلاح قدرت، حالا به تعبیر امروز، ارتباطی خوبی داشتم. با همه بچه ها رفیق بودم. با وجودی که شاگرد اول بودم ولی خصوصیت های شاگرد اولی رو نداشتم که با بقیه خیلی احساس رقابت و یا حتی حسادت داشته باشم. نزدیکترین دوستانم شاگرد دوم، سوم، چهارم کلاس بودن. با هم اینقدر رفیق بودیم در حالی که باید رقیب می بودیم، که مثلا بنا گذاشته بودیم که هر روزی، روز تعطیلی بعد از پنجشنبه، در حد تفریح اون زمان که رفتن به و خوردن یک ساندویچ بود، با هم بریم ساندویچ بخوریم. تا رسیدیم به سیکل دوم دبیرستان. مرحوم در همون سال آخر دوره اول که بودم، مرحوم زوار یک روز سکته قلبی کرد و فوت کرد. ولی هنوز که یادمه، از کسانی که بیشترین گریه ها رو در عمرم برای فوتشون کردم، همون رئیس دبیرستانمون بود و نه من بلکه همه بچه ها. شعر میگفتن، مطلب مینوشتن، سر خاکش میرفتن تا مدت ها. و این خودش موضوع خیلی متفاوتی بود، این نوع رابطه‌ای که بین دانش آموزان و یک مدیر مقتدر هست. گفتم مدیر هم مدیر مقتدر بود. دوره دوم دبیرستان خب تقریبا با یک چرخش همراه هستش. تخصصی تر میشه و انتخاب‌های آگاهانه تر. من رشته ریاضی رو انتخاب کردم چون تقریبا مشخص بود که در ریاضی، به ریاضی هم علاقه بیشتری دارم و هم به اصطلاح مورد توجه بیشتری تو خود مدرسه بودم. البته درسای به اصطلاح حاشیه رشته ریاضی مثل فیزیک و شیمی هم وضعیتم در اونجا خوب بود. ولی در دوره دوم که دیگه دوره دوم دبیرستان شاهرضا، از اینجا که منجر میشد به امتحان نهایی و کنکور، خب خیلی مهم بود و همون دانش آموزان خودش رو بیشتر سعی میکرد که توانمند بکنه. در اینجا وضعیت ریاضی بیشتر درخشید. مرحوم منوچهر دانش آموز که از دبیران برجسته ریاضی در مشهد بود و اغلب درسای ریاضی رو از جبر و مثلثات در سالهای اول دوره دوم تا بعدها که هندسه ترسیمی رقومی و عرضم حضور شما که مخروطات و اینها هم اضافه می شد، بیشتر درس‌ها رو خود او می داد. او دیگه خیلی به من توجه داشت، به گونه ای که در امتحان‌های داخلی دبیرستان از من نمره نمی گرفت، همه این نمراتم رو کامل، یعنی 20 رد می کرد. البته در کنار این وضعیت ادبیات هم خوب بود. که این رم باز من رجوع میدم به همون علاقمندی پدرم و علاقمند کردن پدرم به اضافه چیرگی فرهنگ خراسانی که فرهنگی ادبی هست، فرهنگی شاعرانه هست و من از همون زمان دبیرستان این علاقه رو داشتم با شعر بزرگان خراسان. خب طبیعتاً از متقدمین که در کودکی آموخته بودم، ولی از متأخرین هم مثل شعر مرحوم اخوان ثالث یا آقای دکتر شفیع کتکنی آشنا بودم، میخوندم، حفظ میکردم و به همین اعتبار هم جزء به اصطلاح برگزیدگان ادبی دبیرستانمون هم بودم و چند بار به جشنواره‌های ادبی در خود مشهد یا در سطح کشور که در رامسر برگزار میشد معرفی شدم. سال آخر دبیرستان در یک مسابقه‌ای که از نوعی آموزش و پرورش وقت برگزار می‌شد و چیزی بود معادل همین استعدادهای درخشان امروز، میان شاگردای اول دبیرستان‌ها یک مسابقه برگزار می‌شد که من در اون مسابقه هم باز جزء 3 نفر منتخب شدم. فقط به 3 نفر بورس تحصیلی میدادن که بورس تحصیلیش در اون سال 150 تومان بود که هر چقدر کتاب میخریدیم و ساندویچ میخوردیم و ارزم بزرگ شما که به بستنی میخوردیم در حد همون تفریحات اون زمان، بازم این بیش از 1/3 اون رو منجر به خرج بیش از 1/3 نمیشد و خیلی هم میموند. برحال وضعیت علمی خوبی داشتم و بر اساس این وضعیت، اما بر اساس همین وضعیت علمی خوب کم کم به مطالعات اجتماعی هم رو آورده بودم. کم کم به این معنا میگم که در خود دبیرستان هم بعضی از دبیران ما مستقیم یا غیر مستقیم مشوق ما به سمت مسائل اجتماعی بودند. مثلا معلم اجتماعی داشتیم مرحوم آقای لقمانی که درس تعلیمات اجتماعی رو میداد و حتی اون زمان درسی رو همین کتاب انقلاب سفید شاه هم جزء کتاب‌های درسی شده بود و او هم درس میداد و همین رو هم درس میداد اما با نگاه انتقادی. ما رو با مسائل اجتماعی به گونه‌ای میشه گفت آشنا میکرد. و معلم زبانی داشتیم که او البته از منظر آموزش زبان هر کدوم از ماها رو، هر کدوم از دانش آموزان رو در کلاس 4 دبیرستان یعنی کلاس 10 موظف کرده بود که در طول سال تا پایان سال باید یک کتاب ترجمه کنن. استیجش رو، درجه بندیش رو انتخاب میکردن که از استیج 3 یا به اصطلاح رتبه 3 باید به بالاتر میبود، رتبه استیج 3 میشد یا 4 به هر نسبتی هم که بود نمرش فرق میکرد. من کتاب The Black Tulip یا لاله سیاه الکساندر دوما رو انتخاب کرده بودم و این کتاب رو در کلاس 4 دبیرستان ترجمه کردم که الانم دستنویسش رو دارم. خب این کتاب تلاش هایی هست، یعنی داستان قصه تلاش هایی هست برای یک چیزی که وجود نداره، لاله که رنگش سیاه نیست اما میخواد لاله سیاه رو تربیت بکنه و سرانجام موفق میشه که لاله سیاه رو تربیت بکنه. خب الان اگر شما نگاه کنید اون قصه ای رو که داستان کوتاهی رو که حالا البته مجموعی از فصول هست، من در 16 سالگی ترجمه کردم، آخرش رو که ختم کردم اون جمله‌ای که میخواد توفیقش رو نشون بده، کورنلیوس یعنی اون باغبانی که این لاله رو تربیت کرده، اون رو من با همون به اصطلاح جانمایه خراسانیم مخلوط کردم، البته زیرش هم ترجمه تحت لفظیش رو نوشتم، ولی کتاب با این تموم میشه که بر سردر خانش کورنلیوس نوشته بود که مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسیدان که زحمتی نکشید. یعنی اون تحت به اصطلاح مضمون تحت لفظی الکساندر دوما رو من به زبان حافظ بیان کرده بودم که این نشون دهنده نوع نگرش‌های اون زمانی من هست. عامل دومی که حالا این کمابیش در مدرسه بود، عامل دومی که خب منو به بیرون از محیط آموزشی هدایت می‌کرد، تعلق‌های خاطر پدرم بود و علاقه‌مندی که به فهم نوع اندیشانه از دین داشت. میرفت به جلسات مرحوم استاد محمد تقی شریعتی، جلساتی که به صورت دوره‌ای در خونه‌ها بود دیگه، اون کانون شقایق دینی با محدودیت‌ها شاید احتمالاً بسته شده بود، تو خونه‌ها بود و من رو می‌برد و خاطره‌ای که من دارم این که در اون جلسات می‌نشستیم و استاد محمد تقی شریعتی، پدر مرحوم دکتر شریعتی، هم تفسیر قرآن می‌کرد و یکی از همسایگانمون که فرزندش دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک بود و کتاب‌های مرحوم مهندس بازرگان رو می‌آورد و به بابام پدرم می‌داد، پدرم هم عرضم بزرگ شما که اینها رو اونایی که ساده تر بود برای من میگفت یا مضمونش رو بیان میکرد و رفتن به محیط های مذهبی دیگه مثل سخنرانی هایی که بود و حتی نوعی گرایش سیاسی اعتراضی یا مخالفت با حکومت در اون زمان، مثلا به یادم هست که در همون بیماری مادرم که به تهران اومده بودیم، همزمان بود با رفراندوم که شاه برای تحت عنوان انقلاب شاه و ملت برگزار میکرد و با وجودی که خیلی تبلیغات بود، همشهری ها میگفتم اینا، پدرم نرفت در رفراندوم شرکت بکنه، یا این که میرفت به نماز جماعت مرحوم آقای میلانی که خب از علمایی بود که در 15 خرداد 42 مخالفت داشت، یا مثلا عکسی از امام خمینی که در 15 خرداد بود این عکس رو آورده بود در خونه داشت. چنین زمینه‌هایی هم میگم در خونه ما بود، یا مراسمی که برای بزرگداشت مرحوم تختی برگزار کردن و من اون زمان فکر کنم کلاس 11 یا 4 دبیرستان بودم، اینها هم تأثیر میگذاشت و به رغم اینکه من دانش آموز ممتازی بودم از نظر درسی، کم کم به این جنبه های اجتماعی و این که حالا چجوری میشه خدمت کرد به کشور یا جامعه، اینم برام مهم شده بود. اما چون مطالعاتم بیشتر مطالعات آموزشی بود و از منظر یک به اصطلاح دانش آموز درس خوان به این مسائل اجتماعی متا نگاه میکردم، فکر میکردم که خب باید از طریق متناسب انتخاب کردن مسیر تحصیلم کمک کنم به جامعه. اینه که برخلافی که گفتم بعد درسیم خوب بود، شاگرد اول بودم، کشیده شدم به سمت این که باید ریاضی بخونم. علتی که ریاضی بخونم هم همین بود که کتابایی که خونده بودم اینه که علوم پایه نقش مادر رو دارن برای سایر علوم. معمولا هر کسی که وضع درسش خوب بود میرفت مهندسی بخونه و ترجیحش به مهندس شدن بود. اما من ترجیحم این بود که ریاضی بخونم، در حالی که تصویر مبهمی از آینده رشته ریاضی بود برای خانواده یا برای دوستان یا حتی برای معلمان که خب ریاضی بخونه آینده میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری دبیر ریاضی بشی، معلم ریاضی بشی؟ ولی به هر حال این انتخابم رو روش یه پافشاری داشتم و انتخابی که کردم این بود که اولین رشته و تنها رشتم رو در دانشگاه پهلوی شیراز که اون زمان از دبیرستان‌هایی از دانشگاه‌هایی بود که جدا از آزمون سراسری دانشجو می‌گرفت، دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه صنعتی آریامهر، این دو دانشگاه زیر نظر مستقیم شاه داره می‌شدن. سعی هم این بود که دو دانشگاهی باشن که به عنوان به اصطلاح آورده‌های شخص شاه به نظام آموزشی قلمداد بشن. اگر
دانشگاهی که می‌خواستیم
بله، دو دانشگاه در اون زمان، یعنی در سال 1348 که من فارغ التحصیل شدم از دبیرستان، دو دانشگاه یعنی دانشگاه پهلوی شیراز و دانشگاه صنعتی آریامهر که مستقیما هم زیر نظر شاه اداره می‌شدن، یعنی رئیس هیئت امنا خود او بود، اینها با نظام آموزشی متفاوت با بقیه دانشگاه دولتی اداره می شدن و بعضی خاطرات و مطالعات هم نشون میده که شاه تمایل داشت که همچنان که نام دانشگاه تهران یادآور تلاش های رضا شاه هست، این دو دانشگاه یادآور تلاش‌های خود او باشه. به عبارت دیگه یک نوع رقابت پنهانی هم بین دانشگاه‌های معتبر قدیمی و این دو دانشگاه جدید بود. نظام آموزشی دانشگاه پهلوی شیراز که من رفتم نظام امریکایی بود، زبان تدریس زبان انگلیسی بود، استادان خارجی معتبری در اونجا بودن، از نظر رفاهی و از متفاوت بود با دانشگاه های دیگه و انتخاب دانشجو هم در نظام متمرکز تحصیلی نبود. در نتیجه من همون اول که و آزمون این هم قبل از آزمون سراسری بود، در واقع میخواستند که سرآمدان تحصیلی رو زودتر انتخاب بکنن و منم که در این آزمون شرکت کردم و رشته ریاضی هم رشته ریاضی رو قبول شدم و رفتم به دانشگاه پهلوی شیراز و دیگه در آزمون سراسری شرکت نکردم برای رشته دیگه‌ای و برای دانشگاه دیگه‌ای. این مرحله کودکی و نوجوانی من هست تا رفتن به دانشگاه که قصه دانشگاه خودش قصه پر نکته دیگری هست که حالا نمیدونم بخوان الان شروع کنم یا وقت دیگه.
آره حتما. فقط این سوال رو براتون میگم، اگه فکر میکنیم چیزی اوکی مثلا جواب بدین، در اینکه در اون دوران کودکی آیا مثلا رابطه با ورزش، سینما یا سایر فعالیت ها فرهنگی و هنری داشتیم؟ مثلا چه فیلم هایی میدین، چه ورزش هایی میکردین؟
دوران کودکی من که در روستا بود طبیعتاً این نهادهای فرهنگی هنری در اونجا عرضم بزرگ شما که وجود نداشت. مهمترین ارتباطی که در دوران کودکی من با بیرون از روستا داشتم از طریق یک رادیوی قدیمی پدرم بود که پدرم گرفته بود، رادیویی به اسم رادیو آنداریا که آنتن بزرگی هم داشت که پشت بوم نصب میشد و طبیعتاً اون چه که به خصوص رادیو ایران، چون خیلی رادیوهای دیگه هم که در اونجا نمیگرفت، اون چه که رادیو پخش میکرد طبیعتاً و برای منم جذاب بود که همون قصه های کودکی بود که مرحوم صبحی اینها رو میگفت و برنامه های عمدتاً علمی بود، نه حتی برنامه های هنری، چون پدرم خب تعلق خاطر مذهبی هم داشت. همین برنامه هایی مثل در مکتب استاد که مرحوم سعید نفیسی اینها رو عرضم بزرگ شما که اداره میکرد، یا برنامه هایی که در مورد فرهنگ عامه و فرهنگ مردم بود و به خصوص برنامه هایی که شبهای جمعه مرحوم راشد که به هر شب جمعه از ساعت 8 تا 9 شب سخنرانی های عمدتاً عمیق اخلاقی و فلسفی و علمی داشت که پدرم همین رادیو آنداریا رو بیرون خونه روی یک تخت میگذاشت و مردم ده هم میومدن جمع میشدن و این سخنرانی ها رو گوش میکردن. به لحاظ ورزشی اصلا ورزش به سبک مدرنش مرسوم نبود، جز اینکه باز پدرم به خاطر تشویق خود من یه دوچرخه بچگانه گرفته بود در همون کلاس های فکر میکنم دوم سوم دبستان بود، که البته من با اون روحیه که گفتم بیشتر میراث زندگی مادرم بود و نوع خصوصیاتی که با خصوصیات مردم گرایانش، این دوچرخه من دوچرخه بود که در اختیار بقیه بچه های ده هم بود و معمولا از بالای ده تا پایین ده میرفتیم. بعد ها که به مشهد اومدیم و طبیعتا در مشهد و همینطور در چند سفری به تهران داشتیم، امکانات متفاوت تری بود، مثل سینما و فیلم هایی که نشون میدادن. به خاطرم هست در یکی از این سفرهایی که به تهران اومده بودیم با پدرم، اولین فیلمی هم که دیدم فیلمی بود که از مرحوم مجید محسنی بود و احتمالاً فیلم پرستوها به لانه برمیگردن بود که برای ارائه یک تصویری عاطفی از وطن برای ایرانیان خارج بود. بعدها چند فیلمی رو که در دوران دبیرستان، یعنی فیلم‌هایی که در دوران دبیرستان رفتم، عمدتاً فیلم‌های مهم تاریخ سینما بود، مثل بنهور، مثل راز کیهان، فیلم‌هایی از این دست که معمولاً یک به اصطلاح وزن و اعتبار هنری هم داشت. اون چیزی که فرهنگ بسیار جنبه مسلط هنر زمان داشت، مثل نوع موسیقی که در اون زمان مطرح بود و اینها، خیلی با خانواده ما هم ارتباطی نداشت و طبیعتاً برای من هم خیلی دنبالش نمی رفتم. نوع علاقه من بیشتر می رفت به همون حوزه ادبی و شعر و متن‌های زیبایی که خوندی می شد و کسانی که در ارائه این صاحب نام بودن، مثلا فرض کنید در اون زمان کسانی مثل آقای پرویز خورسند و مطالبی که می نوشت که یادم هست که از سخنرانان همون مراسم تختی هم او بود.
تدریس کردی؟
بعد از گرفتن دیپلمم رفتم، نه وقتی که دانشجو شدم، یعنی وقتی که رفتم به دانشگاه شیراز همراه با دوران دانشجویم اولین دوران تدریسم هم هست.
خب پس میخواین گم بفکرم قبلش بود؟
بله.
پس هم وارد دانشگاه بشیم.
خب البته احتمالاً یک مرحله از دانشگاه رو میرسم بگم، تا وقتی که به زندان میفتم بعدش دیگه اونو میگذارم برای جلسه بعد. خب من سال 1348 گفتم که قبول شدم در رشته ریاضی و رفتم به دانشگاه پهلوی شیراز. قبل از مهر ماه در تابستون یک آزمونی رو برای سطح بندی انگلیسی، چون درس ها به انگلیسی بود، انجام میدادن و دانشجویان در سطوح مختلف این کلاس ها، کلاس های تقویتی در واقع، مشغول به آموختن زبان میشدن. من هم با مادرم رفتم. فکر میکنم که در تیر ماه 1348 بود که خب طبیعتاً هم او علاقه من بود، هم من اولین سفرم بود که میخواستم جدا از خانواده باشم. اگرچه جلوتر یک سفر با همراه عموم و بعضی از پسر عموم و یکی از بستگانمون آقای امینی، شوهرم که بعد شوهر همشیرم شد، با اونها یک سفر به اصفهانی رو داشتیم و به تهرانی داشتیم که برام خیلی خاطره برانگیز بود، ولی سفر مستقل و تنهایی رو چون نداشتم، مادرم هم همراه من اومد. در یک خانه نزدیک شاه چراغ، خانه در محله قدیمی شیراز مستقر شدیم و هر روز من میرفتم دانشگاه شیراز و دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم که کنار حافظیه بود. این زندگی تابستانی من بود تا بعد که برگشتیم به مشهد. مدتی فکر کنم شهریور تعطیل بود و از اول مهر دوباره برای ادامه تحصیل اومدم به برگشتم به شیراز. دانشکده ادبیات و علوم در دانشگاه پهلوی شیراز در حقیقت مدخل همه دانشجویان اون دانشگاه بود، یعنی هر کی قبول میشد از پزشکی تا مهندسی تا کشاورزی تا علوم پایه تا علوم انسانی و علوم اجتماعی موظف بود به این که یک درسایی رو به عنوان درس عمومی که بازم تاکید میکنم عمدتاً به زبان انگلیسی بود بگذرونه. به این دلیل دانشکده ادبیات و علوم، ادبیات و علوم انسانی نبود، ادبیات و علوم محض بود، Arts and Sciences بود، که در اینجا درسای عمومی مثل زبان فارسی، مثل زبان انگلیسی، مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل شیمی اگر اشتباه نکنم، فکر کنم شیمی هم بود، اینها مثل تاریخ، تاریخ تمدن ایران، اینا درسایی بود که همه دانشجویان باید میگذروندن، منتها سطح بندی داشت. یعنی ریاضی که دانشجویان فرض کنید که ادبیات یا زبان میگذروندن فرق میکرد با ادبیاتی که مهندسی ها میگذروندن. سه سطح وجود داشت که سطح به اصطلاح پایین تر و سطح متوسط و سطح عالی تر، که هر کدوم از این درس ها به تناسب رشته ها جاشو خودش جاش عوض میشد. یعنی ادبیاتی هم که باز زبان ادبیات فارسی هم که رشته ادبیات میخوند با ادبیاتی که پزشکی هم میخوندن متفاوت بود، ولی تجربه خیلی خوبی بود به نظر من. به این دلیل که همه دانشجویان نوعی میان رشته‌ای ورود پیدا میکردن به رشته تخصصیشون، همه با همدیگه آشنا میشدن. برای من با اون خصوصیات فرهنگی خراسانیم، با اون میلم به ادبیات و فرهنگ و هنر هم خیلی خاطره برانگیز میشه. اینکه دانشگاه هم درست چسبیده و حافظیه باشه، در مسیر سعدیه باشه، هر وقتی هم که کلاسات تموم میشه سری بزنی به حافظیه و سر خاک حافظ باشی. و علاوه بر این خود شهر شیراز. خب به محض اینکه مهر و درس ها شروع شد و منم رفتم به کلاس های ریاضیم، کم کم اون نوع اندیشه و اون نوع آرزویی که داشتم در مشهد در دوران دانش آموزی که علم امروز فناوری فردا است، پس بریم علم ریاضی رو قوی بکنیم تا فردا ایران رو صنعتی بکنیم و به توسعه برسه، کم کم این نوع نگاه رفت به سمت برجسته شدن جنبه های اجتماعی ترش. خب دانشگاه شیراز، دانشگاه پهلوی شیراز با همین ویژگی ها و جایگاهی که گفتم داشت، به اصطلاح خواهرخوانده دو دانشگاه معتبر امریکایی بود، دانشگاه های کنت و دانشگاه پنسیلوانیا. یعنی دانشجویانی از اونجا می اومدن در اینجا درس می خوندن و از اینجا متقابلا می تونستن برن به امریکا، یک نوع فرصت مطالعاتی. از طرف دیگه ورود من در آستانه جشن های 2500 ساله بوده، یعنی من سال 48 رفتم دانشگاه که رژیم سیاسی وقت تمرکزش رو گذاشته بود بر احیای تمدن ایرانی و نوعی به اصطلاح پیشینه‌گرایی. خب جشنهای 2500 ساله دیگه معرف این بود که ایران امروز یک نقبی میزنه به تاریخ کهن خودش قبل از اسلام، در همون خطابی که شاه در جشن 2500 سال خطاب به کوروش داشت. این رو میبینید دیگه، کوروش بخواب آسوده بخواب که ما بیداریم، و تاریخی که مبدأش برمیگرده به جشن 2500 سال پیش، یک نوع تبارگرایی به اصطلاح خطی و مستقل از مؤلفه‌های دیگر فرهنگ ایران، بیشتر تاکید بر همون مؤلفه ایرانی فرهنگ و به اصطلاح نادیده گرفتن مؤلفه اسلامی فرهنگ. این هم خب یک خصوصیتی بود که دنبال یک نوع سیاست گذاری و مدیریت مبتنی بر این نوع تغییر دنبال می‌شد. یعنی دانشگاه پهلوی شیراز دانشگاهی بود که فرهنگ غالب درش فرهنگ مدرن غربی بود، از نوع اداره خوابگاهش بگیرید تا نوع اداره تفریحاتش بگیرید تا نوع مداخلات دانشجویش بگیرید، مشارکت های دانشجویش بگیرید. فرهنگ مسلط همون فرهنگی بود که رژیم سیاسی هم ترویج میکرد. طبیعتاً من و تعداد محدودی از دانشجویان هم که با گرایش مذهبی یا گرایش سیاسی یا از اون طرف با گرایش سیاسی مارکسیستی چپ وارد دانشگاه میشدیم، خب ما روز به روز فاصله میگرفتیم از این فرهنگ و به جنبه های اجتماعی و سیاسیش علاقمندتر و در اون زمینه ها فعالتر می شدیم. سال پیش از ورود ما به دانشگاه به دلیل فعالیت های سیاسی که دانشجوی مذهبی در اون دانشجوی مسلمان داشتن، این فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان که نهادی بود که همین دانش آموزان درش فعالیت میکردن منحل شده بود. اون زمان ریاست دانشگاه با آقای دکتر هوشنگ نهاوندی بود که خب دکتر نهاوندی از رجال سیاسی وقت هم بود و همیشه جزء نامزدهای نخست وزیری بود در ایران و اومده بود رئیس دانشگاه پهلوی شیراز شد که بعد از مدتی هم همون زمانی که ما دانشجو بودیم، دانشجو سال دوم بودیم از دانشگاه پهلوی شیراز، اومد به تهران و رئیس دانشگاه تهران شد. بر صورت میخوام بگم که سیاست حاکم و به خصوص سیاست امنیتی حاکم که توسط ساواک پیش برده میشد بیشتر منتهی میشد به نوعی بسته بودن از نظر سیاسی، بسته شدن دانشگاه از نظر سیاسی و طبیعتاً حساس شدن روی فعالیت‌های سیاسی دانشجویان، چه دانشجویان مذهبی چه دانشجویان مارکسیست. ما هم خب کم کم، یعنی خود من هم گفتم میشه گفت در یک تغییر پارادایمی بودم از نظر ذهنی و از نظر حتی کنشی از عالم درس و علم به عالم سیاست و اجتماعی. به همین دلیل به علوم اجتماعی علاقه بیشتری پیدا کردم تا علوم پایه. رشته بود اون زمان در دانشگاه پهلوی شیراز که ام اس، یعنی به اصطلاح فوق لیسانس کارشناسی ارشد پیوسته میداد، یعنی دیگه لازم نبود بعد از دوره کارشناسی آزمون بدین، به اسم رشته عمران ملی یا نشنال دیولوپمنت. این رشته کارشناس تربیت میکرد برای برنامه های توسعه که عمدتاً هم جذب سازمان برنامه بودجه وقت میشدن و عمدتاً هم در چارچوب همون طرحهای آمریکایی که برای تغییر نظام بوروکراتیک، نظام اداری کشور وجود داشت و اینها برنامه ریزی روستایی و شهری و اینها رو یاد میگرفتن. اردوهایی داشتن، اردوهای عمران ملی که در این اردوها میرفتن از نزدیک با وضعیت روستا و شهر و عشایر و اینها آشنا میشدن و چون رشته ترکیبی بود من خیلی علاقه من شدم به این رشته و در ترم دوم دانشگاه که بودم تغییر رشته دادم به این رشته عمران ملی از ریاضی. طبیعتاً بعض از واحدان قبول شد، بعض از واحدان بعد از نو میگذروندن. این رشته برام رشته جذابی بود، منتها پا به پای درس و حتی بیشتر از درس علاقه من، یعنی گرایش پیدا کرده بودم به فعالیت‌های سیاسی که این فعالیت‌های سیاسی در چند ساعت بود. یکیش در سطح خود دانشگاه بود، گفتم انجمن اسلامی ارزم بوز شما که رسمی دیگه نداشتیم، ولی در هر کدوم از این دانشکده‌ها، یعنی در دانشکده ادبیات علوم، در دانشکده پزشکی، در دانشکده مهندسی و در دانشکده کشاورزی که در باشگاه بود بیرون از شهر، یه اتاقی برای نماز خوندن و قفسه های کتابی که از گذشته بود وجود داشت. اینا دیگه مسئول مستقیمی نداشت ولی اتاق بود. منم از جمله کسانی بودم که با چند نفر از دوستان در اون زمان فعالیت اولیم در همین اتاق نمازخونه بود. من و دوستانی مثل ساسان سمی بهبانی که شهید شد و دوستان دیگری که الان هستند با گرایش سیاسی متفاوت، مثل آقای دکتر معین، مثل آقای دکتر احمد توکلی، مثل آقای همایون حاجی خانی، اینها از کسانی هستند که هستند و حتی بعضی از دوستانی که جذب سازمان مجاهدین شدند و بعد از انقلابم اعدام شدند، مثل مرحوم احمد شادبختی. اینها کسانی هم بودند که ما با همدیگه مرتبط بودیم و در ارتباط با دانشجویان قبل از خودمون که باقی مونده بودند، مثل آقای احمد جلالی که بعدها به نمایندگی ایران در یونسکو رسید، مثل مهندس علی اکبر صابری که خب از فعالان حوزه صنعت بود و اوایل انقلاب مسئولیت معاونت وزارت صنایع رو داشت، مثل آقای مهندس فروتن و دوستانی که به لحاظ سن و سالشون از ما بزرگتر بودن، در ارتباط با هم که بودیم. یک کارمون هم همین بود که همین مکان کوچک نمازخونه رو تبدیل به یک امکانی برای معرفی اندیشه های نو بکنیم. کتاب های رو مثل کتاب های دکتر شریعتی که تازه منتشر شده بوده، کتاب های جدید متحری رو، کتاب های ارزم بزر شما که مرحوم مهندس بازرگان رو یا مرحوم آقای طالقانی رو، این کتاب ها رو معرفی کنیم، خلاصه ای بنویسیم که این کاراش هم عمدتا من انجام میدادم، در ویترین اینا رو معرفی کنیم. کار دومی که بود در آوردن یک نشریه دانشجویی بود به اسم باران، که این رو یکی از دوستان آقای مسعود شهیدی در می آورد. کار دانشجویی ولی قابل اعتنایی بود، با دستنویس و به صورت استنسل تکثیر می شد و توزیع نیمه علنی نیمه مخفی داشت. کنار یک صندوق پستی قرار داده می شد با قیمتی که هر کسی که می خواد پولشتون صندوق بندازه، ولی برای اون به اندازه یک نشریه معتبر امروز ما وقت میگذاشتیم. یعنی میرفتیم، عرضم بزرگ شما که خود من رفتم مشهد برای که با مرحوم دکتر شریعتی یا با مرحوم مطهری، شهید مطهری مصاحبه بکنیم، یا بعضی از دوستان که برن به نجف آباد به مرحوم آقای منتظری گفتگو کنن. و یعنی برای یک نشریه دانشجویی 1800 کیلومتر یا 5600 کیلومتر راه رو طی می‌کردیم برای که یک مصاحبه داشته باشیم، یک گزارش از سوی دانشجویان. کار سومی که در درون دانشگاه انجام می‌دادیم یک نوع فعالیت اجتماعی بود که دو سطحش به نظر من عنوان تجربه‌های قابل ذکر است. یک سطحش این بود که اون زمان با اندیشه های شبیه اندیشه های امام موسی صدر در لبنان، یعنی توسعه فعالیت های اجتماعی، مرحوم مجدالدین محلاتی فرزند آیت الله شیخ بهاءالدین محلاتی که از مراجع بود، یک مجموعه ساخته شده بود به اسم کوی امام علی، که این کوی امام علی در واقع خانه هایی بود برای کسانی که به ناگاه گرفتار فقر شدن، یعنی سرپرست خانواده در اثر یک حادثه از بین رفته و اینها فقیر تدریجی نبودند، به ناگهانی فقیر شده بودند. این خونه ها که اول 12 خونه بود و بعد 24 خونه شد، در یه جایی به اسم کوی امام علی در جنوب شیراز ساخته شده بود و اونها فکر کرده بودند، همون خیریه که این خیریه ولیعصر فکر کرده بود که بهترین راه رسیدن به این خانواده ها این هست که از دانشجویان مذهبی انتخاب بکنن که سرپرستی این خانواده ها رو داشته باشن، هم به وضع درسی اینا برسن و هم به وضع زندگی اینا اگر چیزی احتیاج دارن، از نوع بسیار با بگونی با این سرپرستی معنوی اونا رو اداره بکنن. منم از جمله کسانی بودم که این کوی امام علی رو میرفتم و برای اجتماعی کردن خود من، برای این که بفهمم که در جامعه چه میگذره، فقر تا کجا رفته، چگونه رفته و چطور به اصطلاح میشه ابعاد این رو فهمید، از اولین درسایی که گرفتم من از کوی امام علی و زندگی با این محرومان هست. فعالیت دوم فعالیت‌های به اصطلاح متناسب با حوادث بود. خب خشکسالی رخ میداد، زلزله رخ میداد، ما کسانی بودیم که جلوتر از همه عرضم بزرگ شما که دنبال این بودیم که در همون حد کمک های دانشجوی کمک جمع بکنیم، که یکی از باز تجربه های درس آموز خود من کمکی بود که برای کمک به قحطی زدگان منطقه فسا و عشایری که در اثر خشکسالی دچار فقر شده بودند برای اون رفتیم، کمک های جمع کردیم، رفتیم با قله ها توی عشایر سیاه چادر ها، جایی که معمولا کمک های رسمی مثل شیر خورشید سرخ هم اونجاها نمی رفت و طبیعتا اونجا حرف سیاسی هم می زدیم، می گفتیم که اینا از ناحیه امام خمینی داده شده، اینا نمیدونم کسایی که به فکر شما نیست، یعنی سیاست همراه با فعالیت اجتماعی. اما باز در دانشگاه یه فعالیت سیاسی مشهودی هم بود و اون که فعالیت دانشجویی سیاسی بود، مثل راه انداختن اعتصاب هایی که در 16 آذر بود یا به مناسبت هایی که عرضم بزرگ شما که کسی دستگیر می شد، دانشجویی دستگیر می شد، که خب اینا خود من هم جز همون فعالان دانشجویی بودم که معمولا 16 آذر دیگه به صورت سنواتی رخ میداد، اما دیگه کم کم چون به سمت و سوی جشنهای 2500 ساله میرفتیم، چیزاییم در نقد و اعتراض به نظام شاهنشاهی، خب اینها رو هم مطرح میکردیم. غیر از این فعالیت ها که در درون دانشگاه بود، یه فعالیت هایی هم بیرون دانشگاه داشتیم که اونها هم به نظر من همین شبکه فکری به سمت به اصطلاح سیاست رفتن و حتی نوعی رادیکالیزم سیاسی رو در کسی مثل خود من هم تقویت میکرد. با شخصیت ها و شبکه های مؤثر در سطح شیراز ارتباط از نزدیکی داشتیم، مثل روحانیت مبارزی که در اون زمان بود، از مراجع بگیرید در سطح آقای محلاتی یا از علمای بزرگی که بودن اون زمان مثل شهید دستقیب یا آقایون دستقیب، آیت الله سید علی اصغر دستقیب که الان در قید حیاتن، یا مرحوم آقای حائری که بعدها امام جمعه شیراز شد، اینها خب علمای مبارز بودن، تا شخصیت های مبارزی که بیشتر تشکیل بسیار نهادها و شبکه های غیر علنی داشتن، مثل مرحوم مهندس طاهری یا آقای عباس دادگان، یا که اینها در سطح بازار یا در سطح عرضم حضور شما که شخصیت های با نفوذ شهر جلسات سیاسی داشتن، یا کلاس های عرضم حضور شما که آموزشی داشتن، برای که ما هم در اینجا بودیم و نتیجه منم میرفتم و نتیجه این باز دوباره برمیگشت به دانشگاه که توش کلاس قرآن، مثل کلاس قرآنی که هر ماه رمضان برگزار میکردیم و برخلاف اون چیزی که بعدها در فعالیت‌های مذهبی دانشگاه‌ها به خصوص بعد از انقلاب محدود شد، قبل از انقلاب محدودیت‌هایی نداشت، دختران بدون حجاب هم در اون کلاس ها می اومدن شرکت می‌کردن و ارتباطات بازتری بود. مجموع این فعالیت‌ها که از سال 48 شروع شد، در 49 به اوج خودش رسید، دیگه در سال 50 خب طبیعتاً تحمل رژیم سیاسی هم کمتر بود، به خاطر که شیراز کانون این تغییر جشن ها بود، کانون این برنامه ها بود. اینه که من در ابتدای سال تحصیلی 1350-51 که اون سال به خاطر جشن های 2500 ساله یک ماه هم دیرتر شروع شد، چون جشن ها در آبان بود و دانشگاه بعد از آبان شروع شد، من دیگه در آبان در آذر، چهارم آذر 1350 به خاطر همین مجموعه فعالیت های دانشجویی، پخش اعلامیه، این نوع اعتصابات، اعتراضات دستگیر شدم و از اینجا یک مرحله دیگری از دانشجوی سیاسی که داره به یک کنشگر سیاسی تشکیلاتی، از اینجا به بعد یک جهان دیگری به روی من باز شد. البته از دانشگاه هم اخراج شدم. جالب هم هست بهتون بگم که در حالی که در زندان بودم، به دلیل این که به موقع ثبت نام نکردم، از دانشگاه اخراج شدم. یعنی حکم اخراجم حکم سیاسی نبود، از این که به موقع ثبت نام نکردید بود. خب من فکر کنم دیگه اینو بگذاریم برای یک مرحله.
استاد فقط من یه سوال بپرسم ازتون.
خواهش میکنم.
اینکه ممکنه برامو بگین که فکر میکنین، شما گفتین که تا قبل اینکه وارد دانشگاه بشین مثلا حال هوای فکریتون چیز دیگه بوده،
علمی تر بود بیشتر.
آره، میخوام بدونم که چی وقتی وارد دانشگاه شدین باعث شد که تغییر پیدا بکنید؟ دانشجوها، اساتید، جو کلی، کتابای جدیدی که خوندیم؟
بله، ببینید، طبیعتاً وقتی که مجموع ارتباطات و محیطی که درش قرار میگیره فرق میکنه، عناصر دخیل در تغییرات فکری هم بیشتر خودشونشون میده. من در یک مشهد در یک محیط محدودتره درسی بودم که از خونه به مدرسه می رفتم، نهایتاً هم به دلیل تربیت خانوادگی در حاشیه فعالیت های فکری و مذهبی قرار می رفتم. حالا وارد دانشگاه شیراز می شم، مجموعه جدیدی از به اصطلاح که بخشیش تحمیل می شه بر من و امثال من، مثل این که در محیط بیرونی که هست مرتب این شکاف‌های سیاسی تبعیض‌آمیز رو می‌بینم. ایران یک طرفش اینه که آماده میشه برای جشن‌های بزرگ 2500 ساله با که با شکوه زیاد، مهمان‌های زیاد، خرج‌های زیاد برگزار میشه. یک طرفش هم که اون فقر و فرودستی مشهودی که من دارم تجربه میکنم، از کوی امام علی بگیرید تا قحطی فساد تا وضعیت حاشیه‌ها در خود شیراز، و اون چه که در محیط نزدیک به خودم هم هست، یعنی در دانشگاه، فقدان آزادی که در کنارش وضعیت علمی وضعیت خوبیه، وضعیت رفاهی وضعیت خوبیست، ولی من هم حس نمی کنم که آزادم و همه که واقعا هم آزاد نیستم. هر دو به عنوان کسی که خب یک علاقه متفاوتی هم داره، بالاخره کسانی که به دانشگاه اومدن گرایش‌های مختلف هم دارن، اما گویی که یک به اصطلاح هژمونی به رسمیت شناخته شده، اون هم همون هژمونیه که از طریق نظام سیاسی وقت به رسمیت شناخته میشه. اینهای روز به روز خب تقویت میشه. طبیعتاً من در کنار دانشجویانی که به عنوان دوستانم قرار میگیرم، در کنار فعالانی که در سطح شهر هستند، در کنار مشاهداتم، در کنار مشارکت هایی که دارم، اینا همه هی این دنیای من رو تغییر میده. البته در اون زمانی که ما بودیم استادان ناراضی بودند، ولی استادان ناراضی که به اصطلاح مشخصا تشویق و ترغیب بکنن دانشجویان رو به کنش سیاسی، اینجوری این رو ابراز نمی‌کردن. البته در زیر پوست شهر، در لایه‌های سیاسی هم در نظر بگیرید که دیگه سازمان‌های مبارزاتی مخفی شکل می‌گیره، به دلیلی که امکان فعالیت علنی اونها هم نیست، چه در میان مذهبی‌ها و چه در میان مارکسیست‌ها، که اینها بخش مهمی از اعضایشون ارزم بزرگ شما که از همون دانشگاه ها هستن، کما این که همین دانشگاه پهلوی شیراز بخشی از بعضی از چهرهای شاخص مجاهدین خلق یا حتی فدایان خلق دانشجویان همین دانشگاه بودن. اونها هم خب بی تأثیر نیستن، اونها اگه فعالیتاشون، اگرچه فعالیتاشون فعالیت های مخفیان است، ولی خب به دنبال عضوگیری ها هستن، به دنبال تبلیغات سیاسی هستن، به دنبال فعالیت سیاسی هستن. یعنی در واقع میتونم بگم که مؤلفه های تأثیرگذار بر ذهن من در شیراز خیلی مؤلفه های بیشتر و متنوعتر و متفاوتتری میشن تا مشهد.
مرسی استاد، دستتون درد نکنه.